на му дани. Оке, ма орати на дора ке на му телефони пушманди худашо, да кисми на зора ке боли ден го зора. Адин лихоза на хамон сапти поште електрони, далинджо му сојдар мекна, ва худи хамон падар мудар хангоми нас на мудани телефони пушман, ва нас на мудани симкарт, фикр мекнам, ме тарсам аз инки бозјадрој пулкор куни начават, барој базе шахфон, бале аз джиати дигар, агар аун падар модар малумоте кофи на дошта башам, пас ба гуѓом родијат кунам. Чи гуна аун родијур созиди бекна, ке телефон тавонат назорат кунат худаш, вакте ки кудат навраз, ба як сомунхои нолози ме дарад, уро блок кунам.
Сокинон дар борай мани кудакон аз дастраси ба итилооти зарарнок назархои гуногун доранд.
Кудаке вакта ман карда намешу. Агар خوبت میبرد تلفن تو میگیره میکوام اون خودش چی میشه من کردنی از یک جهت خوب است که بسیارتر اما سایتای اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونو رو تماشا نکنم بهتر است
14 سال از بسیار این نوبلیغا جنگ جسن پیش همین شبکه‌های اجتماعی مثال میدرن ایش منه سمازورم ایش منه سمازورم اما خیلی جنگ میشه من پجام
В школе это нужно уже поднимать эти вопросы.
Дар мактабҳо бояд ин масъалаҳо ро баррасӣ кард. Мумкин аст танҳо он барномаҳоеро ки ба кӯдакони то 14 сола иҷоза бошад, дар телефон насб кард. Назорат бурдан аз дастрасӣ ба шабакаҳои иҷтимоӣ, зеро онҳо ба ҳама саҳифаҳо ворид мешаванд.
Они просто видят всё подряд.
Тибқи иттилои расмӣ дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ 333 ҷиноят аз сӯи ноболиғон сабт шудааст, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд будааст. Маълум нест банди нави қонун, ки ҳифзи кӯдаконро аз иттилооти ба онҳо зараровар пешбинӣ кардааст, то куҷо метавонад вазъро дигар кунад.
шоҳиди ҳодисае шудед, манзараи ҷолиберо дидед,
аз роҳи осон ва амн бо рақами телеграми мо
коди 420 724 053 ва 959 фиристед.
Бозиҳои сеюми кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, ки дар Озарбойҷон 11 рӯз идома карданд, ба поён расиданд. Дар бораи натоиҷи ин бозиҳо ман Нарзуллоҳи Латиф гузориш медиҳам. 8 октябр дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ганҷаи Озарбойҷон маросими пушташавии бозиҳои сеюми кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор шуд. Дар ин маросим муовини сарвазири Озарбойҷон, раиси кумитаи тадорукоти бозиҳо Самир Шарифов гуфт, ки дар бозиҳо ба ҷуз аз варзишкарони 8 кишвари узви иттиҳоди давлатҳои мустақил, ҳамчунин намояндагони Куба, Кувайт, Покистон, Туркия ва Умон иштирок намуда дар 23 намуд рақобат карданд. ورزشکاران برای 235 مجموعه مدال‌های انفرادی و دسته‌جمعی تلاش ورزیده، با میلیون‌ها مخلصان و دوستداران ورزش لحظه‌های شادی، هیجان و سربلندی بخشیدند. ما به همه ورزشکارانی که در بازی‌های سیمی اتحاد دولت‌های مستقل شرکت داشتند، برای این لحظه‌ها و احساس افتخاری که بیدار کردند، اظهار سپاس می‌کنیم. ابراز داشت رئیس کمیته تدارکات بازی ها. سپس در زیر صدای سرود رسمی بازی ها پرچم اتحاد دولت های مستقل پایین شد. آن برای پیشنهاد به کشور میزبان بازی های نوبتی و کمیته اجرایی اتحاد دولت های مستقل سپاریده می شود. پس از آن سرود ملی آذربایجان صدا داد. مراسم پشتشوی با برآمد گروه های هنری و ستاره های صنعتی آذربایجان خاتمه یافت. در مسابقات از روی برنامه بازی ها که در 12 انشاءات ورزشی در 7 شهر آذربایجان با اشتراک 13 دسته برگزار شد، نمایندگان 10 کشور با گرفتن مدال های بازی ها مشرف شدند. در حساب مدال ها روسیه با 231 مدال که 130 تا اشتیلاست جای اول را صاحب گشت. آذربایجان با 184 مدال از آن جمله 33 نشان طلا جای دویم و بلاروس با 122 مدال من جمله 32 نشان طلا جای سیوم را کسب کردند. اینچنین ازبکستان با 119 مدال 25 طلا 33 نقره و 61 برنجی در جای چهارم، قزاقستان با 82 مدال 10 طلا 24 نقره و و 48 برینجی در جای پنجم، قرغزستان با 25 مدال، یک طلا، 15 نقره و 9 برینجی در جای ششم، تاجیکستان با 22 مدال، یک طلا، 5 نقره و 16 برینجی در جای هفتم و ترکمنستان با 2 مدال برینجی در جای هشتم قرار گرفتند. پاکستان و ترکیه با یک تای مدال برینجی جای نهم را از آن خود کردند. اما ورزشکاران سه کشور کوبا، کویت و عمان بی مدال ماندند. باعث دسته منتخب تاجیکستان در بازی‌های سیمی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل 142 ورزشکار داخل بود که در 18 نماد شرکت ورزیده در 7 رشته 22 مدال گرفتند. در رشته باکس مشتزن‌های نورسی تاجیک سزاواری یک مدال طلا، 2 نقره و 4 برنجی گردیدند. یگانه مدال طلا را بهروز عمرف در وزن تا 50 کیلو صاحب شد. اعظمجان حسنف و اکبرجان عبداللهیف مدال های نقره، دمیر نظرف، عمرجان اسرارف، امیر نازیمف و فروغ سرحدزاده مدال های برینجی گرفتند. در واقع فروغ سرحدزاده یگانه ورزشکار در بین دختران تاجیک است که در بازی های سیوم صاحب مدال شد. در رشته جودا یوسف زمانف مدال نقره، ابوبکر خدایف و لایق قطبیدینوف مدال‌های برنجی به دست آوردند. در قایقرانی محمدی رجابوف صاحب 2 مدال شد و در کنوی یک نفری به مسافه 500 متر مدال نقره، به مسافه 200 متر مدال برنجی گرفت. همچنین جفتی اسلام ناصیروف دلیر ناصیروف در کنوی دو کسه به مسافه 200 متر سزاواری مدالی برینجی گردید. در گوشتی یونان و رومی علیشه روزیماتف با گرفتن مدالی نقره، محمد یاسین ایبادولایف، مهدی براتف مدالهای برینجی و دست آوردند. در گوشتی آزاد ادریس بهراموف، علی رضا بهراموف، در تایکواندو دبلیو تی عبدالجعفر بهادور، نورالله مرادف، در سامبو نظرعلی خالوف، یاسین حکومتف و دریافت مدال های برنجی مشرف گشتند. یادآور می شوم اولین بازی های کشورهای اتحادیه دولت های مستقل ماه سپتامبر سال 2021 در شهر قزان تتارستان روسیه با اشتراکی 1100 ورزشکار از 9 کشور برگزار شده بود. تاجیکستان را 51 ورزشکار در 11 رشته ورزش نمایندگی کرده 14 مدال، 7 نقره و 7 برنجی گرفتند. تاجیکستان بعد روسیه، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، بلاروس و قرغزستان مقام هفتم را کسب نموده از ارمنستان و مولدو پیش گذشت. در بازی های دویم که ماه آوگوست سال 2023 در بلاروس دایر گردید، 2200 ورزشکار 9 کشور اتحادیه دولت های مستقل، اینچنین نمایندگان بحرین، کوبا، کویت، ونیزوئلا، ویتنام، مالایزیا، مصر، لبنان، امارات متحده عربی، مغولستان، پاکستان، عمان و ایران شرکت ورزیده از روی 20 نماد ورزش رقابت کردند. دسته منتخب تاجیکستان با شمول 130 نفر از روی 13 نماد شرکت ورزیده با کسب 13 مدال، یک نشان طلا، 3 نقره و 9 برنجی در بین 22 کشور اشتراک کننده بازی ها جای هشتم را صاحب شده، تنها از ترکمنستان پیش گذشت.
یاد مهربان مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و از صاحبکاران موفق کشور. قسمت دوم خاطره‌های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است، ولی مسائل مهم تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سال‌های 90 شیب و فرازی‌های صاحبکاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دوره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. موضوع صحبت از عبدالخلیل خالق‌زاده، نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگار من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخی شفاهی، تاریخی روایتی گوییم، کتاب حوادث روزگار من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب. درباره مسائل اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدیم این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگویند که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرفهای جنگ باید امضا میکردند تا آن از طرف حکومت پذیرفته نشود. همچنین مسئله این تنظیم عرف و عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و بعد آن جوان مسلمانان که وهابی گفته شدن پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک بخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگرد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جا افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله هایی که شما می فرمایید در مسئله های تنظیم و بخشش و گذشتن از همدیگر و عفی عمومی و اینها، من در این مسئله رو سیگه جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، به واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه‌هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال دوره همون که جنگ سر شد سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتابتون همین چیز اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهگار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهگار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن اینها گناهگار هستند، و کسانی که در سن بلوغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئنا عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسائل اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتیوی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در رهبری کشور هستن وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستن کوشش ها به خرج دادن، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدن، همونطور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همینطور باز مسئولانی هستن که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برن. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند این هم رفع میشود. من همین میخواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما هم چنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید در واقع ما جامعهمون اگر همین طور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسیه حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروه دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و استیلوی عربو اینها حرف پیش بیاد فوراً جبهه میگیرن، فوراً میشورن که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گفت ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که استیلوی عرب در ما نیست، استیلوی روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطن ما، ما همین وطنمونه خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم به امید دولت شوروی باشیم یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشوری خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی و دولتمون رو کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم عظیمی رو که شما از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد، فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییون می توانند نویسند و مردم رو با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. نا امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفت میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفت شد. ما باید کوشش کنیم، چی زیاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشابینان برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایف رو خیلی دوست میدارم و قبل از بگیم این نارومی های فروپاشی شوروی تئاتر را شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست نداشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در اونجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در کشتان به جلوه می آید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا و پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سالای 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزا آویختن با چی صحنه چی اسپکتکل ایدیپ. البته من خواستم این اسپکتکل ببینم چون که من علاقه خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم بار بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدمای با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش‌آداب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همگی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبه‌هاش طلبه‌های مکتب میانش آورد در قطار عقب شیناندن و خیلی دادوای میکردن و با هم صحبت میکردن و وقتی صحنه سر شد، هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی میشود خشین میشود، خیلی متیش میشود که او از کاری خودش ناراضی میشود، از اینکه میفهمد که با مادر خودش ازدواج کرده فکرم ناراضی میشود و چشماشو کور میکند. این هاشم گدایف وقتی چشماشو کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقشه میبازید، من تنهایم تنها، داد میزد، یعنی که فغان میکرد، گریه میکرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دوبار کی گفت دوغ زد و با مامان یکر گفت چراغ درگیران. وقتی چراغ درگیراندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد، در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسته و اینجوری، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که درگیر چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه‌ها که نمی‌دونن از 37 شی مکتب میونه بودن، اینو ترسیدن، اینو با داد و وای برآمده گریختن از تالار و هاشم گدا هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندان هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ و بالا است.
بله، در جای از کتاب شما میخوانم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عیدن جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش‌های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، این اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، این اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سوم معاش میگیری یا مثلا چی داروی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس نمیپرسید تو چند سوم داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پیش ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدتی دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم. یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد یا مثلا ثروت داری بهتر است. آیا در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک باره اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک باره باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.